آقای عباس تصویری نوشتن که ای برادر، تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشه از گل گلشنی، گر بود خاری تو هیمه گلخنی. با سلام، به نظر میرسد نظر مولانا با فکر با نظر استاد مختلف است، لطفا توضیح فرمایید.
خب به نظر من هم یک مقداری این نظر مولانا روشن نیست، نمیتونم بگم اختلاف هست. منظورش، من حدس میزنم از این که گر بود اندیشت گل گلشنی، گر بود خاری تو هیمه گلخنی، یه همونی که مدرنا میگن تو همونی که میاندیشی، معنیش نیست که واقعا همونی، یعنی هویت فکری تو همونه. اگر تو فکر میکنی حقیری، توهم تو از حقارت حاصل فکرت، اگر فکر کنی متشخصی هم توهمت همینه، یعنی اینکه همین گلشن و زیمه.
سوال دومشون اینه که آیا مرکز تأثیر قصص و داستان فکر ما نمی باشد؟ آیا سینه ما یعنی ذهن ما متأثر از اندیشه ها نیست؟ چرا نقش صحیح فکر تبیین نمی گردن؟
روشن نیست.
بله، گنگه. ما از دوستان بازم مکرم می خواهیم که سوالاشون لطف کنن، خیلی ساده و روشن بیان کنن
و با معنا.
بله. هایده نوشتن که با سلام و تشکر میخوام، تشکر خواهش میکنم نظرتان را در مورد موسیقی بفهمم.
سوال خیلی کلیه، چه چیزی توی بودی از موسیقی
توی باپیر برق؟ فهم میکنم فصل دهم اینطورا باشه، شما یک
نظر چیزهایی گفتن
در مورد هنر و اینها رو کنید. عمران علی مردانی باز نوشتن که شما میگویید من یعنی فطرتم و الله یکی هستند، از طرف دیگر میگویید فطرت به بند کشیده شده است. راستش این برای من قابل فهم نیست. اگر اینطور است، خدا که بر هر کاری تواناست، من هم که فطرتم با خدا یکی است، پس اصلا نباید به هویت اجازه عارض شدن بدهم. امیدوارم سوالم روشن باشه.
سوالش روشن هست و نیست. آیا ما مسئله داریم یا نه؟ آیا قرآن میگه که فطرت تو انسان فطرت خدا هست یا نه؟ و آیا در حال حاضر تو مسئله داری یا نه؟ خودت مسئله ایجاد کردی، جامعه یعنی مسئله ایجاد کرده و این مسئله روی فطرت تو رو گرفته. من فکر کنم بهتر این کتاب نامه بی ندیدم رو بخونه.
تو نامه بی ندیدم این موضوع خیلی خوب باز
روشن.
آقای علی سرمدی نوشتن که با سلام، در قرآن سوره لیل می فرماید و صدق بالحسنا الذی یؤتی ماله یتزکا و لسوف یرزا. حالا در قرآن بیشتر از آن که به فکر بپردازد توصیه به کارهای نیک مختلف کرده، برخلاف شما که بیشتر به فکر می پردازید که معلوم نیست جواب بدهد. لطفا کامل بفرمایید. من می دانم که توصیه به نیکی به شخص درگیر نفس توصیه به ریا است، اما مگر نه این است که قرآن برای هدایت ما آن توصیه ها را کرده است. دو، در آخر گفته و او در آینده راضی خواهد شد، یعنی قرآن، مگر نه این است که این لحظه با آن لحظه بعد شخص اعتاق کننده نباید متفاوت باشد؟ سوال دومش مشخص نیست، اما اون اول نوشتن که توی قرآن توصیه به کارهای نیک زیاد شده، در صورتی که شما بیشتر روی فکر تمرکز میکنید.
خب اگر که من کارهای نیکم مبتنی بر فکر باشه، بدون تردید ریاکاران است، یعنی که من فکر کنم که دیروز چون به داوود کمک کردم آدم خیر خواهیه، خیر بکنم ولی فکر نکنم دربارهش، اگر فکر کنم ریاکاران است،
یعنی
به اعتباری هم هست،
یعنی از عمل من نسازم. علی رضا نوشتن که در شرایطی که بسیار از مردم مشکلات مالی دارند و برخی از آنها به نان شب هم محتاجند، آیا صحبت از خودشناسی مشکلات مالی مردم رو حل میکنند؟
بدون تردید حل نمیکنند. سوالت از من چیه؟ بارها اینو جواب دارم. سال محمد
باز علیرضا نوشتن چرا گاهی در جلسات سوال را کسی دیگری میپرسد آن وقت شما به کسی دیگری میپرید؟ این بدون اینکه مطمئن باشید آن سوال به خصوص را همان فرد پرسیده. آیا بهتر نیست اول مطمئن شوید که سوال را چه کسی پرسیده، بعد آنطور واکنش های تون نشان بدهید؟ در ثانی بعضی از کسانی که در جلسات شما شرکت میکنند بار اولی است که در این گونه جلسات شرکت میکنند و وقتی واکنش های تند شما را میبینند با خود میگویند وقتی رفتار کسی که از خودشناسی و عرفان حرف میزند این باشد، چگونه میشود به حرفایش اعتماد کرد؟ آیا بهتر نیست که در واکنش هایتان به سوالات تجدید نظر کرده و مهربان تر باشید؟
انشاءالله تجدید نظر کنم، خدا کمک کنه بتونم تجدید نظر.
علیرضا نوشتن که آیا قبول دارید که مطالبی که در کتابهایتان نوشته اید بسیار شسته رفته تر و نظم یافته تر از مطالبی است که در پاسخ به سوالات طرح شده از طریق سایتتان عرضه کرده اید؟ آیا بهتر نیست که سوالات در اختیار شما گذاشته شود و شما سر فرصت به صورت مکتوب به آنها پاسخ بدهید تا پاسخ سوالات هم مانند مطالبی که در کتابهایتان می نویسید شسته رفته و منظم باشد؟
خیلی به نظرم فرق نداشته باشم، منتها چون در کتاب ها خب با فرصت کافی سوالات شسته رفته آمده، حالا دیگه به نظر میسه که اینا شسته رفته نیست. با من اونها در ارتباط با یک متن سوالاتی که در کتاب آمده میدونی در ارتباط با یک متن خاصه، ولی اینه پراکنده است در اینجا.
و یه چیزی هم که هست، ما مثلا سوالایی که دوستان توی سایت میفرستن اگر من نخونم برای شما، یعنی سوالایی که واقعا مهمل هستن، خب من میدونم مهمل هستن یا روشن نیستن، اینها اگر نخونم دوستان گله‌مند میشن که چرا سوال من نخوندی. اگر بخونیم که خب هم یه چیزای پراکنده ای هستن، یه چیزای ناروشنی هستن و اینها. به هر حال بنده حالا از این به بعد دیگه یک فیلتر خیلی سختری خواهم گذاشت بر انتخاب سوالات. از دوستان خواهش میکنم حتما سوال قبلی رو از این بعد دیگه بخونم، ما دیگه خیلی کمتر
جواب میدیم به سوالات تکراری مثلا یا سوالاتی که بی‌معناست.
علیرضا نوشتن که آیا یک انسان رها شده از هویت فکری دیگر به نماز خواندن نیازی ندارد؟
من بارها تو مثنوی مطرح شده و یک عده ایراد گرفتم به مثنوی که چرا گفته که وقتی انسان از پل گذشت دیگه نیاز به پل نداره و غیره و غیره. منم جوابایی دادم، چرا دوباره سوال کرده ایشون، من جوابایی دادم.
بیت مثنوی هم هستش که چون شدی بر بام های آسمان سرد باشد جستجوی نردبان.
احسنت. آره.
کسی که رها شده آیا نماز خوندن یا میتیشن کردن میتونه حکم حسنی براش داشته باشه؟
هم برای خودش هم برای جامعه اصولا میتونه داشته باشه،
یعنی تداوم نماز خوندن میتونه براش حکم حسن و
حکم حسن داشته باشه.
علیرضا نوشتن که آیا حالتهای فطری از طریق عبادتهای مانند نماز عمق و شدت بیشتری می‌یابند؟
به نظرم میشه جوابشو مثبت داد که بله، معلومه که حالتهای فطری انسان وقتی که آلوده شد به عوامل اجتماعی ضعیف میشن، روشن نکرده لااقل باقی میمونن، با مانع برخورد میکنن، در حالی که این عبادت ها جلو اینو باز میذاره.
آقای خانم درستی نوشتن که با سلام، به نظر شما آیا اخلاقیات که خود پدید آورنده نظام ارزش گذاری هستند در تشکیل هویت فکری نقشی دارند؟ اگر جواب مثبت است، نقش دین که خود مروج اخلاق است در زندگی آدمی چیست؟ مخرب است یا نه؟
روشن نیست سوال.
من فکر می‌کنم شما در مورد اخلاق تو اینها توی کتاب آگاهی خیلی این رو موضوع رو مفصل توضیح دادید.
همه چیز رو توضیح دادم. بسیار سوال نادر پیدا میشه در اینها که قبلا جواب داده نشده باشه.
بعد این مثلا ایشون نوشتن که نقش دین که خود مروج اخلاق است، من فکر میکنم دین رو به هر حال باید
نه دین تعریف دین نه دین نقش دین ترویج اخلاق نیست، ترویج فطرته و اگر جایی هم از اخلاق صحبت شده میگه که تو انسان این اخلاق اعتباری بردار تا اون اخلاق فطریت تبرور پیدا کنه، تجلی پیدا کنه.
مهتاب نوشتن که سلام، خیلی خوشحال میشم که خوشحالم که با شما آشنا هستم. نظرتون در مورد کارلوس کاستاندا و نظرات او چیست؟ او از سکوت درونی یا ادراک بدون انگ مثبت یا منفی و غیره
چیست؟ خیلی آشنا نیستم با کاستاندا.
با تحلیل رفتن جسم یعنی با پیر شدن، آیا عشق کم می شود؟ در کتاب تعلیمات کریشنامورتی در اواخرش یک تناقضی وجود داره. یه جا کریشنامورتی میگه که با تحلیل رفتن جسم عشق به اصطلاح کم میشه، یه جایی میگه که نه،
به نظر من هم کم میشه. برای اینکه من در آخرین تحلیل عشق رو به معنای واقعی عبارت از انرژی میدونم و ضعیف میشه انرژی.
انرژی با ماده ارتباط مستقیم داره
به نظرم.
آیه در قرآن هست که میگه والعاقبت للمتقین، این آیه یعنی چی؟
نمیدونم. ول عاقبت للمتقین شاید معنیش این باشه که انسانی از زندگی بهره میبره که متقیه، مثلا یه همچین چیز. نمیدونم.
مرگ با مسئولیت خود در پیری یا بیماری. الان یک بحثی هستش که خیلی به اصطلاح توی آمریکا و اروپا اینا مطرح هست، اما اینه که کسی که بیماره و میدونن که این فقط زجر میکشه و اینها، ازش اجازه بگیرن که بکشنش. آیا این کار عاقلانه ایه؟ درستیه که دیگه زجر نکشه.
این نه منطقیه و نه در اسلام به نظرم یه همچین چیزی اجازه داده شده و من تعجب میکنم چرا پزشکان چیز میکنن. میدونی این یه چیز منطقی هم داره. یه زمانی سل، بیماری سل بدون تردید انسان رو میکشت بدون استثناء. امروز بدون استثناء خوب میکنن سل رو، بیماری سل رو. من میگم اون روزی که اون مثلا واکسن یا قرص یا هر چیزیشو کشف کردن، اگر یک ثانیه قبل 10 بیمار سلی رو کشته بودن و مثلا حتی قلبشون هم داده بودن به دیگران و یک ثانیه بعد این دارو کشف شده بود، تکلیف اینا چی میشده؟ یا همچین امکانی وجود داره؟ فرض کنید که من سال گذشته یه دوستی رفت به حال کما و گفتم به هوش نمیاد، قلبشو دادم یکی دیگه و میدونستن که قطعا میمیره. ولی از کجا معلوم که یک ثانیه بعد با این اکتشافاتی که پیش میاد همون مغز از کار افتاده رو دوباره به کار نندازن؟ درسته که در حال حاضر نیست، ولی منطقا میدونیم حساب مثلا احتمالات رو باید در نظر گرفت، حساب منطق رو. همون مثالی که درباره سل میگن، دختر خاله من سل داشت، گفتم این قطعا میمیره، ولی مصادف شد اتفاقا با کشف همون دارو یا نمیدونم واکسن یا چیزی، 30 بعد از اون زنده بود.
اگر گفتگوهای درونی تجلی بیرونی به صورت صوت و کلمات نیابند، آیا مفید است؟ آیا در کمرنگ شدن هویت فکری مؤثر است؟ میخواد بگه که حال من به خودم حرف میزنم، گفتگو درونی دارم، اما اینا رو به صلاح بیرون نیارم، یعنی حرف نزنم بیرونی، فقط سکوت بیرونی هم بکنم، این مفیده؟
اگر سکوت درونی، یا اینجوری بگم که نه نمیتونم چی بگم جواب بدم. ببین من فرض کن که میدونم که داوود لیسانس من دیپلمه، بعد گفتگوی درونیم اینه که خوبه این شب که داوود دیدم بهش بگیم که من پسر فلان کس هستم، یه باغ اونجا داریم، یه خونه اونجا داریم و اینا. اینها جبران این نقیصه است. حالا من نمیدونم چی بگم تا زمانی که من نیاز دارم به اینکه خودم رو مقایسه کنم با داوود و از داوود برتر باشم، این گفتگوها هستن. حالا میخواد درونی باشه میخواد برونی، خیلی تاثیر داره.
آیا تجدید فراش با اصالت انسانی سازگار است؟ یه خانم اینو پرسیدن.
نمیدونم، من که نکردم تجدید فراش.
چرا نیروی عشق هویت فکری رو از بین نمیبرد؟
چون هویت فکری فوق العاده نیرومنده، در کودکی حاکم بر ما شده و ازش ترسیدیم، ما رو بچه ترس کرده. جواب دادن یه جایی. خب
چرا یک چیز واقعی یعنی عشق، یک چیز غیر واقعی یعنی هویت فکری رو از بین نمیبرد؟ همون سوال.
آره، در این اینکه سوال دقیق و علمی و ظریفیه نمیشه جوابشو داد که چرا؟ واقعا عشق که جزئی از انسانه، شور هستی، چرا نمیاد اینو خورد کنه ببره از بین، متوقفش کنه؟ این چه قدرتی داره؟ برای اینکه خشم الان حاکمه، خشم یک مانع بسیار بزرگ.
خود خشم اون انرژی عشق و یعنی اون انرژی خشم، آیا همون انرژی عشق نیستش که در یه راستای
من فکر میکنم چنین چیزی هست. یعنی که یک انرژی در انسان هست که اگر خشم نباشه اون انرژی بهش میگیم انرژی عشق و حرکت میکنه، در حالی که خشم همون انرژی رو اکنون مسقط میکنه و آلوده میکنه
در خدمت هویت فکری.
در خدمت هویت فکری، به همین جهتی که عشق در حال حاضر ضعیفه در ما، چون انرژیش مصرف میشه برای هویت فکری. خشم انرژیش رو مصرف میکنه، انرژی عشق رو.
یه سوال دیگه هم که دیروز تو جلسه مطرح شد فرصت نبود خوب بهش پاسخ بدی این بود برای بچه ها مطرحه که هر عضوی از این ارگانیسم در خدمت در راستای به اصطلاح اصالت صیانت نفس و اینا.
نیست که آقای دکتر خالقی مطرح کرد نه؟
اینو پریشب چند شب پیشه با بچه ها کو بودین.
آها.
با امیر و مسعود و بچه ها اینو مطرح کردن که چرا
هر روزی وظیفه خودش عمل میکنه
در خدمت ارگانیسمه،
در خدمت اون چیزی که باید باشه
هست، اما ذهن اینطوری نیست.
اینطوری نیست.
چطوری که ذهن در خلاف جهت حرکت ارگانیسم حرکت میکنه؟ چی شده؟ چرا اینطوری شده؟
من فقط اینو تنها پاسخی که میتونم بگم اینه که قدرت خشم باعث شده که اینجوری بشه. ما از کودکی خیلی آزارمون میدن و بنابراین این انرژی فکر، انرژی عشق همه میان به خدمت انتقام. در کودکی که به خدمت توهم، در کودکی مادر من میگه تو حقیری باید متشخص بشی. مثل که توی کتاب نامه‌ای به ندیدن نوشتم که ولی رفته رفته این که آدم بزرگ میشه درد میکنه که اینا دارن دروغ میگن. بنابراین هستی و اینکه من باید یک چیزی باشم فی نفسه برای خود هستی از بین میره، اعتبارش از دست میره و اومد نفس خود خشم ورزیدن مطرح میشه به دلیل این آزارها. و اومد انسان هویت فکری درسته که جستجو میکنه ولی به عنوان وسیلهی برای آزار، به عنوان وسیلهی برای خشم ورزیدن. در آغاز هویت رو به خاطر خود هویت جستجو میکنه ولی بعدن اصلا هویت اعتبار خودشو از دست میده و انسان جستجوش میکنه برای اینکه به وسیله اون خشمشو ارضا کنه.
یک جای شما گفتید که زندگی از زیر پای شما میلغزد و میگذرد و شما متوجه نیستید. حال در لغزیدن پیرامون ما چه زایه‌ای وجود دارد؟ یعنی حالا ما این طبیعت و زیبایی‌هاش را هم نبینیم، چه اشکال دارد؟
خودتو پس ملامت نکن، بابت هیچ چیز خودتو ملامت نکن. اگر به فکر میکنی، این مثال خاص رو بذار کنار، اگر فکر میکنی که مثلا موفق نشدی اشکالی نداره، اگر فکر میکنی دیپلم نگرفتی لیسانس نگرفتی اشکال نداره، اگر فکر میکنی چرا مادرت کلفت بود یا خودت کلفتی اشکال نداره، خودتو ملامت نکن.
یه چیز دیگه در رابطه با این سوال، بعضی ها اینطوری میپرسن که حالا مثلا ما رها هم نشدیم، چه اشکال داره؟
خودتو ملامت نکن، نشو، همینی که هست، من اسیرم، همین هم میپذیرم.
اگه واقعا
بپذیرین
پذیرش باشی
تمامه، مسئله نیست، ولی نمیپذیرین. این یه مثال دیگر رو بزن، مثل اینی که من خودم انگشتم رو گذاشتم به چشمم، حالا بگم از این که انگشتم رو گذاشتم به چشمم احساس رضایت کنم، اصلا چه گذاشتم؟ و آیا میتونم احساس رضایت کنم؟ من کورم، خودم انگشتم رو گذاشتم به چشمم، نمیتونم حرکت کنم، نمیتونم راضی باشم. این فقط یک تئوریه که احساس رضایت کنم. هم وقت ببین بدبختی انسان چیه، در حال حاضر به هر حال تو خودتی که انگشت گذاشتی به چشمت و اون وقت کورانه حرکت میکنی و زندگی پر از ترس، رضایت عدم رضایت نیست، از زندگی میترسی. من الان میترسم از این که مثلا فرض کن تو کشف کنی که مادرم کلفت بوده،